خواسته بودن توضیح در مورد مفهوم عارف به حق ائمه علیهم السلام در هنگام دعا کردن و زیارت کردن ارائه بشه. تقاضا میکنم.
بله، از خودم که در خیلی از روایات داریم که مثلا روی امام حسین داریم، روی امام رضا داریم، من زاره و عارفن به حق مثلا وجبت له الجنه، یا معادل 100 حج و 100 عمره مقبول ثواب داره. نسبت امام رضا علیه السلام هم داریم. این عارفن به حق خب معانی متعددی داره. به تعبیر دقیق تر این معرفت مراتبی داره. خب یه حد نصاب داره، یه نمره قبولی داره که اگه به اونجا نرسه انسان خب عارفن به حق تحصیل نشده. از اون به بالا هم خیلی هنوز راه هست. ما همون حد اقلش رو میگیم، در واقع کف این معرفت رو میگیم، وگرنه سقفش رو شاید اصلا سقفی نشه براش ترسیم کرد، انقدر میدان وسیعه. از اون حد واجب به بالا بهتره بگیم.
بله،
یعنی حد مستحبش انقدر وسیعه که شاید اصلا قابل گفتن نباشه و نتونیم بگیم. اما اون که حد متوسط هست، اون رو تو بعضی از روایات و تو بعضی از نقلها مشاهده میکنیم که در واقع مؤید به براهین دیگر هم هست. از امام سوال کردن که این عارفن به حقه یعنی چه؟ امام فرمود یعنی اصلا 3 تا معرفت رو پیدا بکنه. یک، این که اون امام رو، اون معذور رو مفترض و طاعه بدونه، یعنی اطاعتش رو مطلقا واجب بدونه. اگر ثابت شد این سخن رو امام رضا فرموده، اونو کاملا اطاعت از اون سخن رو واجب بدونه. اگه مشخص شد که امام حسین علیه السلام چنین مطلبی گفته، خلاصه امام حسین رو مفترض و طاعه مطلق بدونه، طوری که چه در زمان حیاتش چه بعد از شهادتش اطاعت او رو مثل اطاعت خدا بر خودش واجب بدونه. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اگه انسان به این حد بخواد برسه، این مستلزم اینه که یک، امام رو بشناسه، یعنی معرفت شناسنامه ای و تاریخی رو پیدا بکنه، با فضائل و مناقب امام آشنا باشه، با معجزات و کرامت های امام آشنا باشه، با موضع گیری های امام در زمان حیاتش آشنا باشه، کم و کیف شهادتش آشنا باشه. مخصوصا اون بخش فضائل و مناقب و معجزات و کرامت ها، اونا خیلی مهمه، اونا مقدمه هستن برای این معرفت.
بله،
که اگه اون شناخته حاصل نشه انسان به اینجا نمیرسه که امام رو مفترض و طاعه بدونه. اون معرفت ها رو باید به دست بیاره. اون وقت یواش یواش میگه خب پس این شخص مطلقا مفترض و طاعه هست، این شخص اطاعتش مطلقا واجب است بر ما، چنان که اطاعت خدا و پیامبر واجبه. این نکته اول. این خیلی مهمه که از کردن مقدماتی داره که تا انسان مقدمات طی نکنه نمیتونه به این حد برسه که امام رو مفترض و طاعه بدونه. دومین نکته که امام در اون روایت فرمود که معنای عارفن به حق اینه، فرمود که این که امام رو شهید بدونی. فرقم نمی کنه که این امام حسین باشه یا امام رضا باشه. این شهید دونستن هم به نظر میاد که مراد من قتل فی سبیل الله نباشه.
بله،
همون که در قرآن به امان شهید معرفی شده، چون تو قرآن کلمه شهید زیاد اومده. یک جا فقط بعضی ها گفتن به معنای من قتل فی سبیل الله هست، اونم در آیه 69 سوره مبارکه نساء. بقیه موارد دیگه شهید معنای شاهده. شهید صفت مشبهه هست، کسی که همواره ناظر است، پیوسته شاهد است، همیشه مشاهده میکنه. در آیاتی در قرآن داریم، در سوره مبارکه توبه و جاهای دیگه داریم که میفرماید که و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، که در تفسیرش داره که مؤمنون مراد ائمه علیهم السلام هستن. آیه معناش اینه که هر کاری که انجام میدید انجام بدید، ولی بدونید که خدا میبیند، پیامبر میبیند و ائمه هم میبینند، شاهدند، شاهد بر اعمال شما هستن. بله، ائمه علیهم السلام شاهد بر اعمال ما هستن. در روایت هم این مطلب رو فراوان داریم. خلاصه از این شد که این شهید دونستن امام، این معرفتی است که خیلی انسان باید قبلش راه ها رو طی کرده باشه، به جایی برسی واقعا امام رو شاهد ببیند، شهید ببیند. این مقدماتی داره که انسان به این معرفت برسه که امام رو شاهد ببینه. اگه به اینجا رسید اون وقتی خیلی از اعمال و رفتارش تغییر میکنه. وقتی که انسان امام رضا رو مفترض اطاعت میدوند یک، و شاهد بر اعمالش میبیند دو، دیگه حداقل در محضر امام رضا گناه نمیکنه. دیگه ظاهر امام رضا مثلا با لباس نامناسب، مثلا خانم پا برهنه نمیدونم، یا اینکه موهاش پیدا باشه، دیگه مشرف نمیشه. آقا دیگه در محضر امام رضا علیه السلام گناه نمیکنه، به نامحرم نگاه نمیکنه. اگه این اتفاقات افتاد که متأسفانه گاهی میفته، دلیل بر اینه که اون معرفت حاصل نشده. اگه اون معرفت حاصل نشود، این زیارت اون خاصیت واقعی خودش رو نداره. زیارت عارفاً به حقه نیست. اگر عارفاً به حق امام رضا بود، او رو شاهد میدونست، او رو شهید میدید، و اگر او رو شهید میدید، دیگه در مقابلش این گونه رفتار نمی‌کرد. فرضم اینه که امام رضا رو مفترض و طاعه هم میدونه. وقت وقتی که میگه اشهد انه که تشهد و مقامی و تسمع و کلامی و ترد و سلامی، وقتی این با همه وجودش میگه، واقعا هم باور داره، به این حد از معرفت رسیده که واقعا قبول داره که امام رضا او رو میبینه و سلامش رو میشنوه، جواب سلامش رو میده، فقط گوش ناسوتی او درک نمی کنه جواب سلام امام رضا رو. اگه گوش ملکوتش باز بود، حتما جواب امام رضا رو هم میشنید و پاسخ امام رضا رو هم کاملا درک می کرد. این هم نکته دوم که در روایت اومده، که در واقع عارفاً به حقه یعنی شهید دونستن امام. این هم باز بحث مفصل تر می خواد. باز تأکید می کنم که اینجوری نیست که انسان یک باره به این مقام برسه. بعد مقدمات رو طی کرده باشه تا به اینجا برسه که امام رو به این معرفت برسه که امام شهید است. سومین نکته که امام در این روایت فرمود این که امام رو قریب بدوند. ما معتقدیم مراد از این قربت هم قربت جغرافیایی نیست. چون بعضی مثلا خیال میکنن که وقتی مثلا ما به امام رضا میگیم قریب القربا، منظور اینه که چون از مدینه دوره، چون از حجاز دوره، مثلا از عراق دوره. در حالی که اینجوری نیست. اولا فرقی بین مشهد و عراق نیست. هر دو از حجاز دورند. و ثانیا حق و انصاف اینه که امام رضا علیه السلام قربتش در مشهد خیلی کمتر است از قربت امام مجتبی در مدینه. شما برید مدینه، قربت رو با همه وجود در مدینه احساس بکنی، نسبت به امام حسن، نسبت به امام صادق، امام باقر، امام سجاد، نسبت به خود رسول اعظم اسلام، نسبت به خود امیرالمومنین. امیرالمومنین علیه السلام در مدینه قریب تر است یا مثلا در مشهد در مدینه؟ امام رضا علیه السلام در مدینه قریب تر است یا در مشهد در مدینه؟ به این معنی یه خود باشه؟ نه، حرف درستی نیست که بگیم امام رضا اینجا غریب و اونجا غریب نیست. نه، امام رضا در مشهد غریب نیست، امیرالمومنین در نجف غریب نیست، در مدینه غریبه.
بله،
اگر این باشه خوب پاس ببینید غریب معناش چیه. اگر غریب غریب جغرافیایی نیست، بگیم که نه به اعتبار این که حالا چون فاصلشون مثلا از چون محل زندگیشون مثلا اصلا اینها اهل مکه بودن، خب حال هجرت کردن به مدینه، در مدینه زندگی میکردن، بگیم چون از مدینه دور شدن، امام رضاشون از مدینه اومده توس قریب شده، اما امام مجتبیشون در همون مدینه مونده قریب نیست. نه، اینجوری نیست، درست برعکسه، درست برعکسه. خب پس این قربت چیه؟ به نظر میاد این قربت همون محجوریته. ما به این درجه از معرفت برسیم که همون گونه که قرآن رو قریب می‌بینیم و محجور می‌بینیم، واقعاً اینجوریست، امام رو هم قریب و محجور در بین مردم ببینیم. نه تنها امام رضا رو در بین غیر شیعه قریب ببینیم، که حتی در بین شیعیان خودش هم قریب ببینیم. به اینجا برسیم که ببینیم واقعاً امام رضا علیه السلام محجوره، قریبه در بین حتی شیعیانش. حالا غیر شیعه که هیچ، اونا که انتظاری هم شاید خیلی نباشه ازشون، حتی در بین شیعیانش غریبه. امام حسین نه تنها در بین بقیه مسلمان ها غریبه، که در بین شیعیان خودش هم غریبه، محجوره. خب این اگه اینجوری باشه، خب حرف مهمیست. اگه انسان به این مقام برسه، به این درجه از معرفت برسه که ببینه همون گونه که در قرآن داریم پیامبر عرض میکنه و قال رسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا، پروردگارا این قوم من قرآن رو محجور قرار دادن، قرآن رو غریبش کردن. این اینو نسبت به اذل قرآن هم ما مشاهده میکنیم، نسبت به اهل بیت هم که اذل قرآنن ما این غربت رو مشاهده میکنیم و میبینیم در بین مردم اینها غریبند و محجور، در وطن خودشون غریبند ها، نه در خارج از وطنشون. امام رضا علیه السلام در مدینه غریب است، امام حسن در مدینه غریب است، در مکه غریب است، ولی اینکه اینا اهل اونجا بودن، وطنشون اونجا بود به ظاهر. وقت این اگه خود باشه، معنای بسیار دقیقی میشه، معنای وسیع میشه. وقت این مراتبی داره، این که من گفتم حداقل معنای قربته، حداقل معنای قربته. بالاتر که انسان میره میبینه که امام در نظام آفرینش غریب است، امام که از خدا جدا شده، که از نیستان که تا مرا ببریدن، از نفیرم مرد و زن نادیدن، خود این که انسان از اون مبدأ خودش دور شده غریب شده،
بله.
این وطن دار داره غربته، و هرچی که انسان بزرگتر باشه غربتش بیشتر میشه، هرچی که انسان سعه وجودی بیشتری داشته باشه قربتش بیشتر. و چون امام در بین مخلوقات از همه مقامش بالاتره، از همه بزرگتره، از همه غریبتره. بله این شبیه فرمایش پیامبری که میفرماید که الفقر و فخری، فقر و نیاز، فقر الالله افتخار منه. معنیش اینه که هرچی انسان بزرگتر باشه، هرچی موجود بزرگتر باشه فقیرتره، و چون پیامبر اولین و بزرگترین مخلوق خداست، فقرش هم به خدا بیشتره، نیازش هم به خدا بیشتره. و امام هم که از همه بزرگتره و از خودم به خدا وابسته تره، قربتش در عالم قربت که این زمین باشه از همه بیشتره، او از همه غریبتره. اینا داشت باشن دوستان، این معنا داره هی اوج میگیره.
بله.
اول گفتیم که معنای قربت همون محجوریتی که در بین مردم محجوره، در وطن هست ولی در بین مردم محجوره. حالا عرض می‌کنیم که نه، اصلا چون امام در دنیاست غریبه، ما هم غریبیم، منتها ما چون کوچیکیم غربتمون خیلی نمود نداره.
بله.
انسان اصلا در دنیا غریبه، چون انسان اهل دنیا نیست، انسان به این موطن وابستگی نداره، انسان از جای دیگه هست، از زمانی هم که از اصلش دور شده استراب و غربت و دلهوره و پریشان حالی رو همیشه داره، خواهد داشت تا برگرده به همون جایی که بوده. همه غریبن، اما امام غربتش خیلی بزرگتره، خیلی بیشتره. چرا؟ چون عظمت بیشتری داره. همینطور این معنا میره بالا. خب خلاصه ازم این شد که عارفاً به حقه رو امام سه تا معنا براش، یعنی گفت سه تا معرفت رو انسان کسب کنه عارفاً به حق امام میشه: امام رو مفترض و طاع بدونه، امام رو شهید بدونه، امام رو قریب بدونه. اگه انسان به این حد از معرفت برسه، این واقعاً امام رو شناخته. منتها باز تأکید میکنم اون حد واجبش رو، یعنی اون نوبه قبولی رو گرفته.
بله.
وگرنه بالاترش تا به جایی که امام واسطه فیض هستی بشه، تا جایی که به یمنهی روز غلورا و به وجودهی ثبتت الارض و السما، اون دیگه بحثای دیگه ایست که اونا دیگه حد مستحبه، و اگه بخواد انسان اون حدود رو بشناسه، اون گونه نسبت به امام معرفت پیدا بکنه، اون وقت باید بره سراغ زیارت جامعه کبیر. اونم نه فقط همین عبارت ها، محتوای عبارت، مثل اون شرح عبارات و اون که واقعا میبینه انسان که اونجا یک دائره المعارفی است از معرفت امام زیارت جامعه کبیره. یا اصول کافی اون کتاب الحجش، عبارات متعدد داره که بسیاری از این فرازهای زیارت جامعه کبیره هم مضمون همون روایاته و هر دوشون هم مضمون آیات قرآن هست. فسألو اهل الذکر مثلا ان کنتم لا تعلمون، اونجا میگیم که السلام علی الدعاة الی الله الی آخر، تا جایی که میرسیم به این که و اهل ذکر، شما اهل ذکر هستید. یعنی در واقع این زیارت جامعه کبیره و اون کتاب الحجه کافی ترجمان معرفت امام هست و حالا شاید این چیز خوبی هم نباشه، مانیفست معرفت امام زیارت جامعه کبیره.
علی.
انسان باید اونجا دیگه بره سراغ این بحث و اینها. البته باز مراتب دیگری هم هست و منابع دیگری هم هست برای معرفت امام که من فقط چون دیگه حالا ظاهر فرصت هم خیلی باقی نمونده یه نکته عرض کنم خودم دوستان، با اون این که انسان کامل یعنی امام مظهر تام اسما و صفات خداست، هم اسماء جلال هم اسماء جمال، هم صفات جلال هم صفات جمال مجلا و تجلیگاه و مظهرش انسان کاملی که همون امام باشه. اگر این نگاه رو در معرفت امام دوستان پیدا کردن، اون وقت وقتی که مثلا دعای سحر رو میخونن، اللهم انی اسالک من بهائک بابهاه و کل بهائک بهی، توجه داره که مظهر بها خدا امامه. این توجه که پیدا کرد اون وقت میگه اللهم انی اسالک بهائک کله، همه بهای تو بهاست، همشو میخوام. اگه انسان اینجوری امام رو بشناسه، امام رو مظهر این اسماء و صفات ببینه، وقت همه دعاها و همه اون معارف ما میشه منبعی برای معرفت امام. از اون طریق با امام آشنا میشه و به عنوان آیه از آیات خدا با خدا آشنا میشه که امیرون اسلام فرمود لیس لله آیتون اکبر منی، خداوند آیه بزرگتر از من نداره. خب اگر انسان این آیه رو شناخت خدا رو میشناسه. از اون طرف اگر خدا رو شناخت، اسماء و صفات خدا رو شناخت، امیرالمومنین رو میشناسه. خب این بس دوستان توجه داشته باشن، این وادی بسیار بزرگ و عظیم و از کنم که بسیار موسع هست که نما توان داریم که بخواییم بگیم وارد شدیم و به نتیجه رسوندیم و نه ظرفیت این برنامه ها و کشش این برنامه ها اجازه میده که انسان. اما اون چی ما گفتیم که به درد دوستان بخوره فقط سه نکته کوچیک بود: امام رو واجب الاطاعه بدونیم، یک، دو، امام رو شهید بدونیم، سه، امام رو غریب بدونیم. این رو چیزی که در روایت اومده که حالا ما حد کمی هم خیلی کم هم توضیح دادیم.
تبیان.net، گنجینه صوتی.